بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما در جلسه گذشته نکاتی رو در باب اینکه جمله باید به صورت طبیعی و مستقیم نوشته بشه و درباره اینکه اجزاء جمله، بخش‌های جمله اندازه‌شون خیلی طولانی نشه و به صورت معمولی و طبیعی آورده بشه، این دو نکته رو اشاره کردیم. چند نکته دیگر رو در درس دوم مطرح کردن که انشاءالله تو این جلسه بهش میپردازیم. ببینید، بعضی وقتها نهاد جمله ما، یعنی عرض کردم نهاد اونجایی اون چیزیست در جمله که ما میخواییم حکمی رو براش اثبات بکنیم، این نهاد ممکنه خودش اجزایی داشته باشه. این اجزاء نهاد نباید بینشون فاصله بیفته. حالا اینا توی مثال‌ها روشن‌تر میشه. مثال خوبی که در اینجا ایشون ذکر میکنن، موضوعاتی که در قرآن احکام آنها یاد نشده اند یا ذکر نشده اند، احکام آنها از سنت استنباط میشه. موضوعاتی که در قرآن یاد نشده اند احکام آنها از سنت استنباط میشه. که طبیعتا ما اگه بخوام یه ویرگول هم باید اینجا بذاریم، اینجا نقطه میذاریم. موضوعاتی که در قرآن قرآن یاد نشدن احکام آنها از سنت استنباط میشه. خب ببینید، یه کمی که دقت بکنیم میفهمیم که اینجا نهاد جمله ما چیه. ایشون هم اشاره میکنن که نهاد اینه، موضوعاتی که در قرآن یاد نشدن احکام آنها، این نهاد جمله ماست. چون استنباط میشود که فعل جمله است، از سنت هم که طبیعتا متمم هست. ولی شما میتونید اینو راحت تر بگید. چرا اینجوری میگید موضوعاتی که در قرآن یاد نشدن احکام آنها؟ بگید احکام موضوعاتی که در قرآن یاد نشدن. چرا ما بین دو تا جزء نهاد این فاصله رو انداختیم؟ میدونید شبیه چیه؟ شبیه اون چیزی که مثلا ما در زبان عربی میگیم بدل بعض از کل، که موضوعاتی که در قرآن یاد نشدن احکام آنها. مثلا رأیت زیدن رأسه، دیدم زید را سرش را. خب اینا میگه که موضوعاتی که در قرآن یاد نشدن احکام و موضوعات. خب به راحتی بگید که احکام و موضوعات یاد نشده در قرآن، که باز اون حالت فعلی رو هم ایشون در جمله پیشنهادیشون تصحیح میکنن که یاد نشده اند، رو میگه که احکام موضوعات یاد نشده در قرآن خیلی نهاد شست رفته و خوبی از سنت استنباط میشه. پس این نکته هم که به تعبیر نهاد رو تجزیه نکنیم، و اگر نهاد اجزایی داره، این اجزا سر جای خودشون به هم چسبیده، یک ترکیب رو تشکیل بدن، احکام موضوعات. به جای اینکه بگیم موضوعاتی که در قرآن یاد نشدن احکام آنها، که خود به خودم احساس میکنیم که این جمله دستاندازی داره. خیلی از این نکاتی که اینجا داره مطرح میشه نکاتی است که ما روزمره با اینها درگیریم. یعنی تو نوشته هامون این اشتباهات رو داریم، این اشکالات رو داریم. بعضی وقتا ما یه نوشته رو میخونیم، احساس میکنیم این نوشته خیلی دلچسبه، ولی نمیفهمیم کجاش این ویژگی رو داره، یعنی چه چیزی رو توش مراعات کرده. اینا همین جزئیات خیلی وقتا باعث میشه، یعنی همین نثر معیار بودنش خیلی وقتا باعث میشه که اون دلنشینی رو شما احساس میکنید، در عینی که وقتی بخواید دقت بکنین، اگر عنایت نداشته باشیم به این نکات، خیلی نمیفهمیم که چه اتفاقی افتاده که ما این نثر رو میپسندیم یا نمیپسندیم، یا نثر رو میخونیم احساس میکنیم دست انداز داره، احساس میکنیم روان نیست، احساس میکنیم که سختمونه، دلنشین نیست. اینا به خاطر همین که این نکات توش رعایت نشده یا شده. نکته بعدی که ایشون بهش میپردازن اینه که میان نهاد و گزاره فاصله نیندازیم. این نکته مهمی است که برای شما یه نهاد دارید، یه حکمی رو برای این نهاد میخواید ذکر بکنید که میگیم گزاره جمله، این وسط خیلی چیزای دیگه نباید بیاد. این تو همه زبان ها هست. حتی قرآن که گاهی وقتا شما میبینید مثلا یه تعبیر میگه ان الذین فلان، بعد اگر این جمله وصفی وسط جمله به تعبیری میان طولانی میشه، دوباره قرآن میاد مسندون الهی رو دوباره ذکر میکنه، چون میبینه فاصله شد. و این فصاحت و بلاغت قرآنه که عنایت به این داره که ما از مبتدای خودمون فاصله گرفتیم. به خاطر همین الان میخوایم خبر رو ذکر بکنیم، شاید شنونده متوجه نشه که این خبر مال کجای جمله قبله. به خاطر همین دوباره میبینید مبتدا تکرار میشه. یا بعضی وقتا من خودم مثلا یه جایی بودم، یه کسی داشت دعا میکرد، میگفت که خداوند رزمندگان ما رو که مثلا در جبه ها بر علیه دشمنان میجنگند. خب این نهاد جمله است که البته با یک جمله وصفی. خب طبیعتاً باید بگید خداوند رزمندگان ما رو مثلا یاری کن، مثلا حافظشون باش، تعبیر اینجوری. ولی اگه شما بدین جمله این وسط طولانی بکنید، که من دقیقاً اینو شاهد بودم، میگفت خداوند رزمندگان ما رو که در جبهه های حق علیه باطل علیه مثلا صدامیان لعین فلان فلان میجنگن، این آخرش یادش رفت که مثلا حالا باید بگه که محافظت بفرما، نابود بفرما. یعنی مبتداش صدامیان بود، مثلا لشکر دشمن بود، مبتداش لشکر خودی بود. این به خاطر اینکه این وسط بین نهاد و گذاره خیلی فاصله میفته. حالا توی گفتن گاهی وقتا این اشکال جدیتره، چون در نوشتن خب آدم متوجه میشه، مثلا بعد یه جوری اصلاحش میکنه یا به هر حال فعل رو مطابق میاره هر چقدرم فاصله زیاد بشه. ولی به هر حال ضعف تألیف رو با شاهد هستیم. به خاطر این بین نهاد و گذاره نباید فاصله بندازیم. مثلا این فاصله هم خیلی وقتا فاصله مربوطی است، یعنی اون جمله این کون وسط ذکر میشه یک جمله توضیحی است، یک جمله است که مفهومی رو داره میرسونه به مخاطب. طبیعتاً جمله لغوی نیست، ولی جاش جای درستی نیست. شما میتونید همون رو بردارید بعد از گزاره بگذارید. مثلا در این جمله‌ای که شما اینجا میبینید، شیخ تبرسی که برخی او را منسوب به تبرس، یعنی همون تفرش هست که در زبان عربی شده تبرس، و بعضی منسوب به تبرستان یعنی مازندران کنونی میدانند، و لذا گروهی وی را تبرسی، یعنی اگه منسوب به تبرس باشه باید بگیم تبرسی، اصلا تلفظش تبرسه، تبرسیه، شیخ تبرسی، نباید بگیم تبرسی، و گروهی هم تبرسی میخوانند دارای چند اثر تفسیری است. خب شما ببینید جمله اصلی چیه؟ شیخ تبرسی دارای چند اثر تفسیری است، مجمع البیان و اینا. خب این جمله خیلی جمله کوتاه و شسترفته است. بعد شما می‌بینید یک جمله توضیحی مفصل در حد دو سطر اون وسط میاد که بعضی او رو از تفرش میدونن و بعضی او رو از تبرستان میدونن. خب ما باید این رو حلش بکنیم. خیلی راحت بگیم که شیخ تبرسی دارای چند اثر تفسیری است، برخی او را منسوب به تبرس و که طبیعتاً بهش میگن تبرسی، و برخی منسوب به تبرستان میدونن میگن تبرسی. خیلی راحت به دو جمله تبدیلش بکنیم، دو تا جمله شسترفته و خوب، و نهاد و گذارمون هم بینشون فاصله نمیفته. نکته بعدی که در جملات خیلی وقتا ما درگیرش هستیم و این زیاد پیش میاد، اینه که ما سازگاری نهاد و گذاره رو رعایت نمی کنیم، یا به تعبیری دقت نمی کنیم که الان این گزاره دقیقاً نهادش تو جمله چی میشه و آیا این حکم برای این نهاد درست هست یا نیست. این مثالش من می نویسم، چون عرض کردم خیلی ما باش کم و بیش تو نوشته هامون شاهد هستیم که این اشتباهات پیش میاد. جمله ای که ایشون اینجا ذکر میکنن اینه که پیامبر بیانه بخشی از احکام را به جانشینان خود سپرده و به دست ایشان انتشار یافته است. خب ببینید، یعنی پیامبر برخی از احکام رو خودشون بیان کردن، بعضی هاشون گذاشتن ائمه بفرمان بعدشون، و ائمه هم این احکام رو بعد از خودشون بیان کردن و نشر دادن. مشکل این جمله چیه؟ مشکل این جمله اینه که ببینید ما یک پیامبر داریم که نهاد جمله ماست. ف فعل جمله چیه؟ سپرده یا سپرده است، که در اینجا است محذوفه که بهش میگیم گذاره. خب بعد وقتی شما از واو عطف استفاده میکنید در یک جمله، یعنی طبیعتاً همون نهاد رو در جمله دوم هم باید در نظر بگیرید. وقتی جمله دوم نهادی ندارد و فقط یک گزاره داره انتشار یافته، یعنی یک فعل فقط اومده، خب شما باید برای جمله دوم نهادی در نظر بگیریم. نهاد رو از کجا باید بیاریم؟ چون عطف انجام شده همون نهاد رو باید بیاریم اینجا. مثلا شما وقتی میگید که علی آمد و خوابید، خب ما یه جمله داریم نهاد گزاره، یه جمله دیگه داریم خوابید. خب نهاد این چیه؟ شما میگید همین علی رو من دوباره میارم میذارم اینجا، علی آمد و علی خوابید، چون خلاف فصاحت و بلاغت هست و قرینه وجود داره، من علی رو دیگه تکرار نمی کنم، میگم علی آمد و خوابید. پس اگر ما فعلی داریم که عطف میشه به فعل جمله قبل، طبیعتا همون نهاد رو باید قبل از این فعل و این گزاره در نظر بگیریم. خب شما در اینجا باید بگید که پس پیامبر، پیامبر بیان بخشی از احکام رو به جانشینان خود سپرده است و به دست ایشان، پیامبر به دست ایشان انتشار یافته است. آیا نویسنده اینو میخواد بگه؟ یا میخواد بگه که این احکام به دست ایشان انتشار یافته است، ولی چون دقت نکرده، رعایت بین گزاره و نهاد رو نکرده، یک نهادی اینجا به صورت عادی باید در نظر گرفته بشه که اصلا منظور نیست، اصلا جمله رو خراب میکنه، معنای نامربوطی ازش حاصل میشه. ببینید گزاره جمله دوم با نهاد آن از لحاظ معنایی سازگاری نداره، انتشار یافته است با پیامبر که شما باید حتما اینو در تقدیر بگیرید، نمیتونید بگید که من اینو میارم اینجا قرار میدم به عنوانه، چون این خلاف قاعده است و رویه عادی اینه که همون نهاد جمله قبل در جمله دوم هم نهاد باشه. زیرا چنین جمله‌ای مفهوم منطقی درستی نداره، پیامبر به دست ایشان انتشار یافته است. برای اصلاح ما میتونیم دو تا کار انجام بدیم به تعبیر ایشون. یکی نهاد جمله دوم حفظ بشه، اما گزاره به گونه‌ای تغییر پیدا کنه که با اون سازگار بشه. پیامبر بیان بخشی از احکام رو به جانشینان خود سپرده، خب، و وظیفه انتشار آن را به ایشان وانهاده است. یعنی ما میایم یک نهاد دیگری اضافه میکنیم، یعنی وظیفه انتشار به ایشان نهاده شده، وانهاده شده، وانهاده است. پیامبر بیان بخشی از احکام رو به جانشینان خود سپرده و پیامبر وظیفه انتشار رو به ایشان وانهاده است، همون، ولی فعل رو عوض کردیم دیگه، انتشار یافته است نیست، شد وانهاده است، که با نهاد جمله سازگار بشه. راه دوم اینه که نهاد جمله دوم تغییر بکنه، یعنی دیگه اینجا پیامبر نهاد نباشه. الان بالاخره باید یه تغییر توش بدیم، یا نهاد رو باید عوض کنیم یا گزاره رو عوض کنیم. خب اگر نهاد جمله دوم رو تغییر میدیم، میشه پیامبر بیان بخشی از احکام رو به جانشینان خود سپرده است و ایشان، یعنی و جانشینان و ایشان، یک نهاد رو عوض کردیم، آن را انتشار داده اند، که دوتا جمله میشه جمله درست. مثال دوم هم جور جرداغ مسیحی چنان مجذوب به نهج البلاغه میشود که موجب میشود 200 بار این کتاب را مرور کند. ایشون میگه جور جرداغ مسیحی چنان مجذوب به نهج البلاغه میشود که 200 بار این کتاب را مرور میکند. ببینید شما در جمله‌ای که اول داشتید، جرجرداغ مسیحی چنان مجذوب نهج البلاغه می شود، این یه جمله است، جرجرداغ مسیحی مجذوب نهج البلاغه می شود، که جرجرداغ میشه نهاد جمله، مجذوب شدن میشه گزاره جمله. خب که موجب می شود 200 بار این کتاب را مرور کند، شما دوباره می بینید یک فعلی در اینجا داره میاد که شما باید برایش یک نهاد در نظر بگیرید. اون نهاد جمله قبلی شما جرجرداغ بود. جورج جرداغ مسیحی چنان مجذوب نهج البلاغه می شود که جورج جرداغ موجب می شود 200 بار این کتاب را مرور کند. آیا این درسته؟ درست نیست. این می خواد بگه که این مجذوب شدن موجب میشه 200 بار این کتاب را مرور کنه. که شما میتونید جمله رو درستش بکنید. جور جور داغ مسیحی چنان مجذوب نجور برقه میشود که اینجا دیگه اون مشکل جمله قبلی رو نداره، چون شما بلافاصله فعلی رو بعدش نمیارید که به فعل قبلی عطف بشه، که 200 بار این کتاب رو مرور میکند. یعنی جمله هیچ اشکالی نداره، به یک جمله ربطی میاد و عطف به جمله قبل میشه. عطف که نمیشه چون جمله ربطیه و جمله توضیحی است. اون چیزی که ما بعد از که میاریم جمله توضیحی است. مثال های دیگری هم داره که این مثال ها رو خوب باز خودتون ببینید. مثال ها اینجا زیاده، دو سه تا مثال دیگه هم داره. بحث دیگری که در اینجا مطرح میشه، نهاد و گزاره رو از لحاظ تعداد برابر بیاوریم. ببینید اگر شما نهادتون مفرد هست، فعل باید مفرد بیاد. اگر نهاد جمعه، فعل باید جمع بیاد. بعضی وقتا شما میبینید که این رعایت نمیشه. البته ما این قاعده تو زبان عربی هم داریم که میگیم جمع مکسر غیر عاقل خیلی وقتا باش معامله مفرد مؤنث میشه البته در زبان عربی. حالا مؤنث مذکرش که تو فارسی نداریم، ولی جمع غیر عاقل رو باش معامله مفرد میکنیم. مثلا میگیم که آراء این دانشمند مورد توجه بوده است. آراء مورد توجه بوده است. خب آرا جمعه، جمع رأیه. چرا فعل مفرد میاد؟ آرا این دانشمند مورد توجه بوده است. خب شما براتون هم این جمله خیلی جمله روانی است و هیچ حس بدی هم ندارید. آرا او مورد توجه بوده است. یا مثلا حالا مثال های شبیه اینها که شما یک نهادی دارید که جمعه اما جمع عاقل نیست، رأیه، رأی چیزه. مثلا مثل درهای خانه ما بسته بود. خب درهای خانه بسته بود، میتونیم بگیم درهای خانه بسته بودند. این یک کمی هم سبکیه، یعنی نمیتونیم بگیم 100%. حالا تو زبان عربی تقریبا یه قاعده قطعی است که جمع مکسر غیر عاقل مفرد مؤنث، ولی در زبان فارسی یه مقداری شما باید به سبک نوشتاری دقت بکنید و اون چیزی که مرسوم هست. شما خیلی وقتا ممکنه برای این جمع های غیر عاقل ببینید فعل جمع هم به کار میره. مثلا درختان آن باغ زیبا بود، شاید بگید زیبا بودند، احساس بهتری داشته باشید. درختان آن باغ زیبا بودند، فعل جمع بیاریم برای درختان. ولی یه جایی هست که شما ممکنه بگید که عرض کردم که فعل مفرد بیاد. هنگامی که نهاد جاندار هست، نهاد و گزاره باید از مفرد و جمع بودن با یکدیگر سازگار باشه. اما هنگامی که نهاد بی جانه، دون اشیا به مثل اینها صحبت میکنیم. اشیا حالا ما خیلی نباتات رو شی نمیدونیم. دو شیوه به کار میره. گاهی فعل در گزاره مفرد میاد، گاهی جمع میاد. همین که عرض کردم نمیشه بگیم 100% مفرد میاد. در این صورت باید به ذوق ادبی رایج توجه کرد. مثلا بهتره که گفته بشه تمدن‌های بزرگ مردانی بزرگ پرورانده اند. تمدن‌ها یک نهاد جمع غیر جانداره. بگیم پرورانده است یا بگیم پرورانده اند؟ ایشون میگن که خب ببینید تمدن‌های بزرگ پرورانده اند روانتره، یعنی به صورت جمع بیاد شما حس بهتری دارید تا بگید که تمدن‌های بزرگ مردان بزرگ پرورانده است. احساس خوبی نداریم، احساس میکنیم که جمله یه جایش میلنگه. یا مثلا مثال بعدی، شما در تمدن‌ها احساس میکنید فعل جمع بیاد بهتره، ولی در آراء این دانشمند مورد توجه اهل بصیرت است، احساس میکنید که همون است خوبه. تا اینکه بگید مورد توجه اهل بصیرت مثلا هستند، یا مثلا بخواد فعل رو به صورت جمع بیارید. با اینکه آرا جمعه ولی فعل مفرد میاد. پس ببینید ممکنه که شما بر اساس ذوق ادبی و اون چیزی که رایج هست برای یک نهاد غیر جاندار جمع فعل مفرد یا فعل جمعی انتخاب بکنید. یعنی به تعبیری دارن دست شما رو باز میگذارن. اما همینجا یه نکته رو اشاره بکنم. ببینید وقتی میگیم ذوق ادبی رایج، یعنی شما باید با ذوق ادبی رایج آشنا باشید. چجوری این آشنایی با ذوق ادبی رایج حاصل میشه؟ از مطالعه. یعنی اگر شما برید کتاب بخوانید، نوشته ها رو بخوانید، مثلا رمان بخوانید و از نویسنده های خوب آثارشون رو مطالعه بکنید، این ذوق ادبی رایج رو بهش میرسید. اگر نه کسی که نشسته و هیچ چیزی مطالعه نکرده و هر چیزی که برسه دچار تردید میشه، حالا اینو جمع بیارم اینو هر کدومش رو در نظر میگیره احساس میکنه یه جوریه. چرا؟ چون یک ذهنیت شکل گرفته‌ای به تعبیری نداره. این ذهنیت شکل گرفته، این اونس از مطالعه حاصل میشه که شما اونس با کلمات پیدا بکنید، اونس با ترکیب ها، با ساختار ها، با این مفرد و جمع ها باید مطالعه کرد. یعنی هیچ نویسنده ای نمیتونه نویسنده خوبی بشه مگر اینکه مطالعه جدی داشته باشه، آثار خوب رو بخونه، خوب بخواند و نوشته خوب بخواند، نوشته خوب را خوب بخواند، یعنی زیاد بخواند. نکته ای که در اینجا هست اینه که اگرچه ما دست نویسنده رو باز میگذاریم، میگیم میتوانی یه جاهایی نهاد رو اگرچه جمع است گزاره جمله رو مفرد بیاری یا برعکس گزاره جمله رو جمع بیاری، فقط نکته مهمش اینه که شما باید حواستون باشه که برای یک نهاد مشخص در نوشتتون یک رویه رو رعایت بکنید. مثلا همین آراء رو که مثال زدیم، مثلا شما کلمه آراء رو میگید، آراء این دانشمند مورد توجه بوده است و مثلا خیلی ها آن را، حالا میخوام بگم یعنی در نوشته در جای دیگری دوباره همین نهاد رو استفاده نکنیم و فعل رو جمع بیاریم. حالا ممکنه که یک نهاد غیر جاندار دیگر رو که جمع هست بیاریم و براش فعل جمع بیاریم، اشکال نداره. ولی اگر اون نهاد دوباره و سه باره در این نوشته استفاده شد، حواستون باشه که دفعه اول این خدمت رو عرض کنم که گزاره‌ای که براش آوردیم رو به چه روشی استفاده کردیم، همون روش رو در مراتب بعدی هم استفاده بکنیم. یعنی یه جا نگیم آراء این دانشمند مورد توجه بوده است، بعد دو سطر بعد چهار سطر بعد بگیم که آراء مثلا خیلی دارای قیمت هستند، مثلا یه دفعه این آراء مثلا فعلش جمع بیاد. بخوام تشبیه بکنم، ببینم شما مثلا در تجوید وقتی میگن ما مدی داریم که مد متصل است، که مد متصل حتما باید کشیده بشه در جمله، ولی مد منفصل داریم. مد منفصل رو شما میتوانید بکشید و میتوانید نکشید. مد منفصل جایی که سبب مد و حرف مد در دو کلمه هست، ولی تمام قراء اشاره میکنن که شما اگر این مد منفصل رو از اول قرائتتون یه جا به صورت مد خواندید، یعنی کشیدید، تا آخر این قرائت شما باید این مد رو همه جا، مد منفصل رو که به صورت عادی مختار هستید، مخیر هستید که بکشید یا نکشید، یه بار اگر کشیدید دفعه دوم سوم هم باید این مد رو مراعات بکنید. اینجوری نیست که بگی یه جا اینجوری یه جا اونجوری، نه. اینجا هم دقیقاً همینه. اگر برای این نهاد یه جا فعل مفرد آوردید، برای همین نهاد هر جای دیگه این نوشته اگه استفاده شد حتما باید این فعل مفرد رو در نظر بگیرید. مثال میزنن ایشون، سرهای مقدس شهدای کربلا از کوفه به شام فرستاده شدند، فرستاده شد و سپس یزید دستور دفن آنها را صادر کرد. ببینید، سرهای مقدس شهدای کربلا از کوفه به شام فرستاده شد. فعل مفرد رو ما برای سرها به کار میبریم که نهاد جمله ما هست. اما بلافاصله میگه و سپس یزید دستور دفن آنها، یعنی شما میبینید برای سرها آنها رو میاره که جمعه، که ایشون میگه خب این رویه درستی نیست. یا شما بگی به جای فرستاده شد بگید فرستاده شدند، که این فکر می‌کنم جمله رو روان‌تر می‌کنه. سرهای مقدس شهدای کربلا از کوفه به شام فرستاده شدند و سپس یزید دستور دفن آنها رو صادر کرد. یا مثال دوم که یکم مثال دقیق‌تر است، مخاطب خداوند همه مؤمنانی است که در معرض فریب شیطان قرار دارند. مخاطبان خداوند همه مؤمنانی هستند. ببینید اون بالا میگه همه مؤمنانی است. توضیح که ایشون میده میگه ببینید در جمله پیشنهادی نهاد جاندار جمع یعنی مخاطبان، که نهاد جاندار جمع که کلمه مخاطبان هست به چشم میخورد و حتما باید فعل جمع داشته باشد. مخاطبان جاندار است و جمع حتما فعل باید، چون جاندار که دیگه نمیشه فعل مفرد آورد. اما در جمله اصلی آن کلمه به صورت مفرد اومده، گفته مخاطب خداوند. بعد بلافاصله بعد از مخاطب خداوند میگه که کلمه جمع مؤمنان آمده، مخاطب مؤمنان، ما دیگه مخاطبان مؤمنان، مخاطب خداوند هم مؤمنی. اون وقت اگر بگید مخاطب باید مؤمنان رو مؤمن بکنید، که ببینید میخوام بگم همیشه این تطابقات در فعل و اینها ممکنی نباشه. اون بالا دیدی در ضمیر آنها رو جمع آورده بود، اینجا در کلماتی که داره به هم دیگه مربوط میشه مخاطب و مؤمنان، یه جا میگه مخاطب که مفرد است، بعد مؤمنان رو میاره که جمع. مخاطب خداوند مؤمنی است، که خیلی خوبه. اما وقتی گفتید مخاطبان خداوند مؤمنانی هستند، که اصلاً دیگه نمیتونیم بگیم، مؤمنانی هستند که در معرض فریب شیطان قرار دارن، که طبیعتاً ما باید از ابتدا همون ابتدای جمله نهاد خودمون رو به صورت جمع بیاریم و مشکل جمله رو برطرف بکنیم. خب اینم نکاتی بود که در این پایان درس دوم مطرح شد. آزمون‌هایی که داره رو حتما جدی بگیرید، حتما بشینید خودتون مرور کنید، ببینید چقدر از پس این آزمون‌ها برمیاد. ظرافت‌هایی در بعضی از این آزمون‌ها هست که دقیقاً ناظر به نکاتی که در درس مطرح شده، سعی بکنید که اینها رو برای خودتون مرور بکنید، حل بکنید مشکلاتش رو و ببینید که چقدر از پسش برمیاد، چقدر مطلب رو متوجه شدید و براتون جا افتاده. و اگر یه جمله رو دو سه بار می‌خونید و اشکالی در این جمله احساس نمی‌کنید، طبیعتاً باید یک مرور دوباره به درس بکنید تا اون نکته خاص رو پیدا بکنید، که تا انشالله وارد درس بعدی بشیم که نکاتی رو در باب فعل جمله ذکر میکنیم. اینجا نکاتی رو در باب نهاد و گذاره بود، در درس بعدی انشالله نکاتی رو در باب فعل مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.